با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان برنامه سگام. با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی در خدمت شما هستیم. من دکتر بیتا بردبار آذری در این یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم. برنامه سگام برنامه علمی هستش که قراره به موضوعات تخصصی از دنیای متخصصین و نگاه علمی اون بپردازه. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما با شماره 30306 در میان بذارید. ورزشکاران، ورزش دوستان، بیایید با هم به سوی دانش و سلامت گام برداریم.
گام اول.
گام اول سگام و طبق روال همیشه همگام هستیم با شما مخاطبین عزیز. روی خط برنامه یکی از شما عزیزانی که سوال داشتید قرار میگیرید و کارشناس ما در مورد اون سوالی که دارید نسخه ورزشی شما رو میپیچن و بهتون ارائه نظر میدن. همراه هستم با جناب آقای دکتر وحید مظلوم، متخصص حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، فیزیوتراپیست، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن بین‌الملل درد آمریکا. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
منم خدمت شما و همگی شنوندگان برنامه سگام سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در این برنامه یکی از عزیزان شنوندمون روی خط هستن و سوالی داشتن در حوزه فکر کنم مچ دست. اول با ایشون گفتگو میکنیم و در خدمت شما هستیم. مخاطب عزیز، خودتون رو معرفی میکنید، سنتون رو بفرمایید و مشکلی که دارید.
یونا عزیزی هستم، بعد سنم که 16 سالمه. من مشکلیم بود که بسکتبال بازی میکنم، بعد مچم آسیب دیده بود توی بسکتبال مچ دستم.
چه آسیبی دیده بود آقای عزیزی؟
یه چند بار توی بازی دست بچه محکم خورد توی گوشه یه سمت همون استخون کوچیک مچم، همون بین صفحه روش.
بله. بعد به واسطه فعالیت ورزشی این حادثه براتون ایجاد شده یا نه کارهای روزمره؟
نه، به خاطر ورزش. این آسیب دیده.
آقای دکتر در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. جناب عزیزی، من عرض سلام دارم خدمتون. زنده باشه. میتونم بپرسم چه مدت هست که از بروز عارضه شما زمان گذشته؟
من والا من آسیب دیدم یک هفته و نیم اینا، یه ترک ریز داشت رفت توی آتل دستم. بعد که در آوردم باز هنوز درد میکنه.
و اقدام درمانی به جز حالا اون دوره بی حرکتی که با آتل براتون تجویز شده، آیا دوره درمانی دیگه مثل فیزیوتراپی یا بازتوانی رو پشت سر گذاشتین؟
یه چند جلسه فیزیوتراپی رفتم ولی بازم درد داره.
خانم دکتر و شنوندگان برنامه سگام مستحضر باشن که آسیب های مچ دست به ویژه در ورزش و یک ورزشی مثل ورزش بسکتبال که یک ورزش برخوردی در واقع محسوب میشه، عمدتا از جنس کانتکت اینجوریز یا آسیب های برخوردی به حساب میاد، صدماتی که ناشی از تصادم در واقع حالا فرد با یک در واقع ورزشکار حریف یا ورزشکار همتیمی یا نه سطح مسابقه، سطح زمین هست. یکی چیزی که تو آسیب‌های مچ دست خانم دکتر بسیار بسیار حائز اهمیته تناسب قدرت عضلات فلکسور و اکستنسور یا در واقع همون عضلات خم کننده و صاف کننده مچ دست هستش. من تاکید دارم که روی این واژه تمرکز بکنیم. ما داریم در مورد تناسب قدرت و نه توازن قدرت صحبت می‌کنیم. تناسب قدرتی که بین این دو گروه عضلانی میباید وجود داشته باشه یه نقش بسیار بسیار مهم در پیشگیری از بروز ضایعات ورزشی در
مجموعه مجتمع. تناسب قدرت رو برامون تفسیر می‌کنین که به چه معنا هست؟
بله، به طور معمول بر اساس آخرین شواهد پژوهشی که وجود داره معمولاً توصیه شده که قدرت عضلات فلکسور مچ دست باید حدود 1.5 یا نهایت 2 برابر قدرت عضلات اکستنسور باشه.
یعنی خم کننده ها
خم کننده ها بله دقیقاً قدرتشون 2 برابر قدرت عضلات باز کننده باشه. یک همچون تناسب قدرتی باز تاکید میکنم تناسب قدرتی که بین این دو گروه عضلات وجود داره یا عامل بسیار بسیار مهم در پیشگیری از بروز ضایعات هست که متاسفانه باز دیده شده توی بسکتبالیست ها این عامل یعنی همون عدم توازن و قدرت تناسب قدرت به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر یا ریسک فاکتورهای بروز آسیب در بسکتبالیست ها مطرح هست.
یعنی عضلاتی که جسمی رو ما میتونیم بگیریم
دقیقاً چنگ بزنیم و انگشتامون رو همراه خم بکنیم بس. یا اصطلاحاً میگیم کف دست به سمت صورت حرکت بکنه. عضلاتی که وظیفه این حرکت رو بر عهده دارن باید قدرت مضاعفی نسبت به عضلات مخالف یعنی عضلاتی که حرکت برعکس اون رو انجام میدن عضلاتی که انگشتان رو باز میکنن داشته باشن.
درسته. بعد برای این عزیز شنونده که پروتکل درمانی رو در حال حاضر سپری کردن و هنوز احساس درد میکنن این علتش ضعف عضلانی هستش که براشون هنوز حاکمه یا نه آسیب هنوز همراه این عزیزمون هست؟
سوال بسیار کلیدی و ارزشمندی رو مطرح فرمودی خانم دکتر. یکی از نگرانی ها و دغدغه های ما توی بحث درمان ضایعات مچ دست بحث اینستابیلیتی یا ناپایداری هست. این بی‌ثباتی که متعاقب ضایعات ورزشی ایجاد میشه متعاقب ضایعات بی‌ثباتی دقیقا منظورم این هستش که چون میدونیم شما ما تو مجموعه مچ دست 8 قطعه استخوان داریم که در دو ردیف در واقع پروکسیمال و دیستال اینها قرار گرفتن و حرکاتی که بین اینها هست که حرکات تعریف شده هست حرکات محدودی هست. اگر لیگامان ها یا ربات های نگه دارنده این مجموعه های استخوانی در واقع دوچار حالت لکسیتی یا شلی بشن حرکاتی که بین این استخوان ها ایجاد میشه از حد طبیعی فراتر خواهد رفت و این فراتر رفتن حرکات به معنای وقوع بی‌ثباتی هست. بی‌ثباتی همیشه برای ما یه دغدغه و یک نگرانی خیلی جدی هست. چرا؟ به واسطه اینکه لیگامان ها و ربات های مجموعه مچ دست بعد از ضایعات ورزشی دوچار معمولا لکسیتی یا شلی میشن بی‌ثباتی ایجاد میکنن و خود این بی‌ثباتی مجموعه مچ دست رو در یک ویش سایکل یا در یک چرخه شوم قرار میده در یک چرخه معیوب قرار میده که مهمترین تظاهر بالینیش که ما اون رو احساس میکنیم درد هست. بنابراین خیلی 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 مهمه ما خواهم دکتر بر روی لیگامان ها گیرنده های مهمی رو داریم به نام مکانورسپتور یا گیرنده های مکانیکی که در واقع کوچکترین حرکات درون مفصل رو به سیستم عصبی گزارش میکنن و مخابره میکنن. نقص در مجموعه این نقص در این مجموعه لیگامانی به طور ویژه باعث بی‌ثباتی خواهد شد و این بی‌ثباتی میتونه دردهای موذیانه و مرموزی رو برای بیمار به همراه بده به این صورت که بیمار میگه که من اون درد اولیه رو دیگه ندارم دردم خیلی کمتر شده در حدی که شاید بتونم فعالیت ورزشیمو انجام بدم اما یه درد حداقلی است که همیشه همراه منه و اون از من جدا نشد اون همیشه نتونستم مچ دستم رو به شرایطی پیش از آسیبم برگردونم. توی این شرایط ما همیشه متهم ردیف اول رو بی‌ثباتی موجود در مچ دست تشخیص میدیم.
درسته. الان آقای عزیزی که درگیر این قضیه هستن باید چه درمان یا پروتکل‌های حرکتی اصلاحی ورزشی براشون لحاظ بشه؟ آیا میتونن الان فعالیت ورزشیشون رو انجام بدن با توجه به اینکه بسکتبال دست هست و توپ؟
نکته بسیار کاربردی رو مطرح فرمودی خانم دکتر. این شنونده عزیز ما دو تا مسئله رو باید مد نظر قرار بدن. نکته اول اینه که ما یک ارزیابی در قدرت عضلاتش به عمل بیاد ببینیم آیا اون تناسب قدرت وجود دارد یا ندارد. اگر خیالمون از عضلات راحت شد و دیدیم اون تناسب قدرت وجود داره، خب پس دیگه اینجا عضلات رول اوت میشن، میریم سراغ فاکتورها و عوامل بعدی. مهمترین فاکتور اینجا همون بحث بی‌ثباتی. اینجا ما میایم با بررسی حرکات درون مفصلی که اصطلاحا بهشون میگیم حرکات آرتروکینماتیک، میایم اینها رو بررسی میکنیم، بازی مفصلی یا اصطلاحا جوینت پلی رو میایم بررسی میکنیم، ببینیم آیا این بازی مفصلی که در مچ دستی ایشون وجود داره آیا در محدوده نرمال هست یا نه فراتر از محدوده نرمال هست، یعنی همون بی‌ثباتی ایجاد شده باشه. پس اگر بخوام صحبتامو تو این بخش خلاصه بکنم، ما اول یک باید عضلات ایشون رو بررسی بکنیم، یعنی تست قدرت عضلات از هر دو گروه عضلات خم کننده و صاف کننده بگیریم، و در وهله دوم خب اینجا اگر تناسب قدرت وجود نداشت طبیعتاً باید اون عضلی که ضعیف هست رو به یک مرحله از قدرت برسونیم که این تناسب برگرده.
بله.
در وهله بعد بحث حرکات درون مفصلی هست. اگر ببینیم اونجا ثبات وجود نداره، اینجا میریم سراغ تامینات ثبات دهنده، که عموماً تامینات ثبات دهنده ما تامیناتی هست، خب خیلی طیفش متنوع، تامینات بسیار زیادیه، ولی اگر بخوام به عنوان یه قاعده کلی مطرح بکنم، تمریناتی هستن که عموماً در زنجیره حرکتی بسته اتفاق میفتن. زنجیره حرکتی بسته به این مفهوم که انتهای اندام ما که در واقع کف دست ما هست به یک صفحه‌ای که حالا میتونه دیوار باشه، میتونه زمین باشه، میتونه میز باشه، به یک صفحه ثابت شده، فیکس شده، و فرد در حین اینکه اون صفحه دست فیکس هست تامینات رو انجام میده که عموما بهشون میگیم تامینات زنجیره یا حرکتی بسته.
درسته. سوالی دارید آقای عزیزی از جناب دکتر؟
من کامل گوش دادم. نه سوالی ندارم.
بله. خیلی ممنونم از اینکه سوال خودتون رو مطرح کردید با برنامه ما، و جناب آقای دکتر مظلوم هم پاسخگوی سوال شما بودن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون، خسته نباشید.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
دکتر مظلوم، در خصوص مشکلات مچ دستی، ما انواع مشکلات مچ دست رو داریم که بعضا بقیه از بانوان هم بیشتر ممکنه درگیر این معضلات و مشکلات باشن. برای اینکه تقویت عضلات ناحیه مچ دست بهتر صورت بگیره یا توجه بیشتری بهش بشه، شما چه پیشنهاداتی دارید؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد کل دست رو درگیر میکنند و یه سری از پارامترها و یک سری از برنامه‌های تمرینی به صورت کلی در نظر گرفته میشه، یعنی ما بیشتر درگیر جلو بازو و پشت بازو هستیم تا درگیر ناحیه ساعد و مچ دست. بنابراین میخوام با توجه به اینکه مخاطبین عزیز ما ممکنه رانندگان عزیزی باشن که در حال حاضر شنونده هستن و اون گرفتن فرمون خودش ممکنه روی مچ دست فشار وارد بکنه، عزیزان خانه‌دار باشن، چه توصیه‌ای برای تقویت عضلات ناحیه مچ دست دارید؟
اولا من تشکر میکنم، دو تا گروه هدف خیلی خیلی مهم رو حضرت عالی مثال زدین، یکی بحث بانوان و دیگری رانندگان هست. خانم دکتر، متاسفانه نتیجه مطالعات جدید نشون میده که آرزه تنسنوایتی دکوربنگ، این آرزه در واقع شامل درگیری دو تا از تاندون‌های بسیار بسیار مهم شست هستش.
بله.
در بانوان به خصوص دو گروه از بانوان، یک بانوانی که در دوره بارداری هستن،
درسته،
بارداری و شیردهی، و دوم بانوان درگیر عارضه دیابت. در این دو گروه افراد احتمال بروز این عارضه دکوربن بسیار بسیار بالاست.
اسم دیگه چیه؟
متاسفانه معادل فارسی براش در واقع طراحی نکردن که من خدمتتون میگم. بله. تحت همون عارضه دکوربن یا درگیری در واقع تاندونهای انگشت شست ازش نام برده میشه. خدمت شریفتون عرض کنم که ودرتات و رانندگان به دلیل قرارگیری طولانی مدت انگشتان دست و مچ دست در یک وضعیت ایستا و ثابت، احتمال درگیری عصب میدیان و شکلی در واقع سندرومی که خیلی هم رایج هست تحت عنوان سندروم تونل کارپال یا همون سندروم مجرای مچ دستی یا کف دستی اصطلاحاً، این دو عارضه بسیار بسیار رایج هستند. اگر بخوام در صورت این دو عارضه یک قاعده کلی رو مطرح بکنم، توی بانوان باردار معاینات دوره‌ای انگشت شست و مجموعه مچ دست بسیار بسیار حائز اهمیته، چون متاسفانه این عارضه اینقدر میتونه پیشرفت بکنه که بعد از در واقع وضع هم و زایمان مادر حتی قادر به در آغوش گرفتن نوزاد خودش نباشه و شیردهی رو با اختلال مواجه بکنه. بنابراین و حتی میتونه حتی علارغم این که فقط انگشت شست رو به نظر میاد درگیر بکنه، میتونه بسیاری از حرکات مجموعه مچ دست رو هم دچار اختلال بکنه. بنابراین در بانوانی که قصد بارداری دارن و یا در دوران بارداری هستن و یا ورود کردن به دوران شیردهی، بسیار بسیار مهمه که این ارزیابی های دوره‌ای رو داشته باشن. و در نکته بعدی در رانندگان هست که این نکته بسیار بسیار مهم این هستش که از قرار دادن دستشون در وضعیت های استاتیک به شدت پرهیز بکنن. این نکته بسیار بسیار مهمی هست. یعنی اینکه اگر مثلا شما فرض بفرمایید خب آنچه که رایجه عنوان میکنن که دست در وضعیت موقع رانندگی در وضعیت ساعت 10 و 10 دقیقه قرار بگیره، دیگه توصیه میشه که معمولا بیشتر از 15 دقیقه دست تو این وضعیت قرار نگیره، چون این خودش میتواند فشار داخل کانال مچ دست رو افزایش بده و عصب میدیان رو به همراه اون 9 تا تاندونی که در اون فضا قرار دارن تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین توصیه میشه که هر 10 یا 15 دقیقه یک بار وضعیت دست ها رو روی فرمون جابجا بکنن.
شکستن مچ هم جزء عوارض میتونه قرار بگیره، یعنی بله. به لحاظ اینکه خسته میشه مچ دستش رو میشکونه.
بله دقیقاً، ما خانم دکتر اینو مستندات به ما نشون میدن که بهترین وضعیت برای همین عارضه تونل کارپال وضعیت نوترال یا خونسای مچ دسته. هر چقدر شما مچ دستتون به وضعیت خم شدن یا صاف شدن بره، فشار داخل کانال کارپال شما افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه عصب میدیان شما و اون نقطه تاندون فلکسور یا تاندونای خم کننده ما تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.
با توجه به اینکه مچ دست دنیای خاص خودشو داره و در زندگی روزمره ما بسیار ازش استفاده میکنیم، من فکر میکنم لازم هستش برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم و سوالاتی رو که بانوان ما مطرح میکنن در خصوص مشکلاتی که برای مچ دست پیش میاد و همطور که شما هم اشاره کردین انقدر ممکنه این عارضه هات باشه که حتی در آغوش گرفتن فرزند هم جز آرزوهای یه خانم بشه. به لحاظ اینکه درگیری های مچی داره، حتما به یک برنامه دیگه هم بسنده میکنیم با شما، همراه با شما که انشالله در حضور شما به این سوالات پاسخ بدیم. خیلی خوشحالم که در این برنامه همراه من بودید. اگر نکته‌ای در پایان برنامه حائز اهمیت هستش که برای عزیزان شنونده در این خصوص گفته بشه از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم بابت دعوتتون و مطرح کردن زایات مچ دست به عنوان یکی از زایاتی که بسیار جدی هست. من تنها تقاضایی که دارم میتونم به صورت کلی مطرح بکنم، ما یک سری گروه‌های در معرض خطر داریم، ورزشکاران، بانوان باردار، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، دیابت، فشار خون. من تقاضا دارم حتما معاینات دوره‌ای رو حداقل سالی یک بار رو با مراجعه به مراکزی که وجود داره، مراکز حالا فیزیوتراپی تمام بخشی، حتما اینو در نظر بگیرن، معاینات دوره‌ای رو مد نظر قرار بدن. و طبیعتا از هر من الشمس که شما هر چقدر زودتر درمان های مربوط به عارضه رو شروع بکنید، قطعا با نتایج مفیدتر و بهتری مواجه خواهید شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. شما رو به خدای بزرگ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
گام دوم.
گام دوم و بررسی یک مقاله پژوهشی دیگه. در این برنامه میخوام به بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی با 2 شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو بپردازم. نویسندگان این مقاله خانم دکتر رویا عسگری، استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، خانم دکتر ندا بدر نصری، دکترای فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری و خانم دکتر آمنه بالوی، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد هستند. در این مقاله گفته شده آهن یکی از عناصر ضروری برای بدنه که نقش حیاتی در انتقال اکسیژن، سنتز هموگلوبین و میوگلوبین و تولید انرژی از طریق سیستم‌های اکسیداتیو ایفا می‌کنه. این عنصر همچنین تأثیر قابل توجهی بر کاهش خستگی، افزایش ظرفیت هوازی و عملکرد ورزشی داره. کمبود آهن به ویژه در میان زنان به دلیل عواملی نظیر تغذیه ناکافی، نیازهای فیزیولوژیک بیشتر مثل دوران قاعدگی و فعالیت‌های بدنی شدید شایع‌تره و میتونه منجر به کاهش هموگلوبین و سایر شاخص‌های مرتبط با ذخایر آهن بشه. این کاهش ذخایر آهن میتونه باعث افت عملکرد ورزشی، کاهش استقامت و خستگی زودرس بشه. تحقیقات نشون داده که تمرینات ورزشی سنگین به ویژه تمرینات استقامتی ممکنه منجر به تخلیه ذخایر آهن در بدن بشن. این امر ناشی از عواملی مانند افزایش نیاز به خونرسانی در عضلات، افزایش تعریق، تخریب سلولهای قرمز خون و کاهش جذب آهن در دستگاه گوارشه. علاوه بر این تغییراتی در هورمون‌های نظیر هپسیدین در اثر تمرینات شدید میتونه جذب آهن رو کاهش بده و خطر آنمی رو در ورزشکاران افزایش بده. در میان ورزشکاران زن مصرف مکمل آهن به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از کمبود آهن و حفظ عملکرد ورزشی مطرحه. با این حال تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های مختلف و مصرف مکمل آهن بر تغییرات شاخص‌های ذخایر آهن و ظرفیت هوازی هنوز به طور کامل شناخته نشده. برخی مطالعات تأثیر مثبت مکمل آهن بر عملکرد ورزشی و افزایش مقاومت به خستگی رو گزارش کردند، اما سایر تحقیقات نشون دادن که مصرف مکمل آهن در افراد با ذخایر آهن طبیعی تغییرات قابل توجهی ایجاد نمی‌کنه. با توجه به اهمیت آهن در عملکرد ورزشی و تأثیر اون بر سلامت ورزشکاران زن و همچنین تناقضاتی که در تحقیقات پیشین در مورد اثر بخشی مصرف مکمل آهن و تأثیر شدت تمرینات وجود داره، نیاز به بررسی جامع‌تری در این زمینه احساس شده. بررسی اثر ترکیبی تمرینات هوازی با شدت‌های مختلف و مکمل آهن بر ذخایر آهن و ظرفیت هوازی میتونه به درک بهتری از این ارتباط و طراحی برنامه‌های بهینه برای بهبود سلامت و عملکرد ورزشکاران کمک کنه. هدف این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی با دو شدت متفاوت، یعنی بین شدت‌های 65 تا 75 درصد و 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه و مصرف مکمل آهن بر ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو بود. این تحقیق تلاش می‌کنه تا رابطه بین شدت تمرینات هوازی، مکمل آهن و تغییرات احتمالی در ذخایر آهن و عملکرد هوازی رو شفافتر کنه. این پژوهش به روش نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در 3 شرایط مختلف، در شرایطی که مکمل، دارونما و گروه کنترل بودند، بررسی شدند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجوهای دختر دانشگاه حکیم سبزواری بود که از میان آنها 75 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در 6 گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروهی که تمرین با شدت بالای 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه همراه با مکمل آهن دریافت می‌کردند، تمرینی که با شدت بالای 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه از دارونما استفاده می‌کردند و تمرین با شدت متوسط 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه که از مکمل آهن استفاده می‌کردند، و گروه چهارم تمرین با شدت متوسط 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه که از دارونما استفاده میکردم. منظور از دارونما داروهایی هستش که یا به اصطلاح موادی هستش که خاصیت اثر بخشی اون دارویی که قرار هست روی اون پژوهش رو استفاده بکنن نداره و فرد به نوعی از لحاظ ذهنی درگیر میشه که این دارو رو داره استفاده میکنه و تاثیرات اون رو پژوهشگران بررسی میکنن و گروه های دیگه گروه کنترل به انضمام استفاده از مکمل بودن و گروه کنترلی که از دارونما استفاده میکردن. سلامت کامل افراد بررسی شد، محدوده طبیعی هموگلوبین رو این افراد داشتن و عدم فعالیت منظم ورزشی در 6 ماه گذشته و محدوده سنی اونها بین 18 تا 25 سال بود. پروتکل تمرینی این افراد به این صورت بود که تمرینات با شدت متوسط شامل دویدن مداوم با شدت 65 تا 75 درصد از ضربان قلب بیشینه به مدت 25 دقیقه در هر جلسه تمرینی بود. تعداد جلسات 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته بود. تمرینات با شدت بالا شامل دویدن مداوم با شدت 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه که مدت زمان جلسات و برنامه مشابهی رو شبیه گروه شدت متوسط داشتن. شدت تمرین هم با استفاده از فرمول ضربان قلب بیشینه یعنی 220 منهای سن تعیین میشد. گروه مکمل یعنی افرادی که مکمل رو دریافت میکردن روزانه 150 میلی گرم کپسول فروسولفات که همون کپسول آهن هست مصرف میکردن. گروه دارونما از کپسول هایی که حاوی نشاسته بود استفاده میکردن. نمونه های خونی آزمودنی ها در 2 مرحله یعنی قبل از شروع برنامه و پس از 8 هفته تمرین با رعایت شرایط ناشتا یعنی 12 تا 14 ساعت قبل ناشتا بودن گرفته شد. این مطالعه نشون داد که 8 هفته تمرین هوازی با 2 شدت متفاوت یعنی 65 تا 75 درصد و 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه تأثیر معناداری بر ذخایر آهن و سایر شاخصهای خونی نداشته. همچنین مصرف مکمل آهن در این دوره تغییر قابل توجهی در این شاخصها ایجاد نکرده. تمرینات با شدت بالا یعنی اونهایی که 80 تا 90 درصد از ضربان قلب بیشینه رو تمرین می‌کردن منجر به افزایش معناداری در ظرفیت هوازی یا همون ویوتومکس آزمودنی‌ها شد. این تغییر نشان دهنده بهبود استقامت قلبی عروقی و عملکرد تنفسی بود. اما نقش مکمل آهن به چه صورت بود؟ مصرف مکمل آهن در افراد با ذخایر آهن طبیعی یعنی کسایی که غیر آنمیک بودند تأثیر قابل توجهی بر شاخصهای خونی یا عملکرد هوازی نداشت. بنابراین مکمل آهن در شرایطی که ذخایر آهن کافی باشه ضروری به نظر نمیرسه. توصیه میشه که یک رژیم غذایی متعادل و کافی همراه با فعالیت بدنی منظم میتونه به حفظ سلامت و بهبود عملکرد جسمانی زنان غیر آنمیک یعنی کسانی که کم خونی ندارن کمک بکنه بدون اینکه نیازی به مصرف مکمل آهن داشته باشن. بنابراین تمرینات هوازی با شدت بالا میتونه ظرفیت هوازی رو بهبود ببخشه بدون اینکه تغییرات مخربی در ذخایر آهن ایجاد بکنه. بنابراین برای زنان غیر آنمیک برنامه ورزشی با شدت مناسب همراه با تغذیه کافی بهترین راهکار برای حفظ سلامت و بهبود عملکرد ورزشی. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که نتایج ارزشمندی رو به جامعه علمی به خصوص به جامعه زنان ارائه دادن. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، با معرفی کتاب جامعه سنگ نوردی از مبتدی تا قهرمانی در خدمتتون هستم. صخره‌نوردی ورزشی هستش که سابقه طولانی داره و برای مردم در جوامع گوناگون بسیار جذابه. این ورزش در ابتدا به عنوان راهی برای بقا و حمل و نقل در مناطق کوهستانی ایجاد شد و مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی وجود داره که نشون میده سنگ‌نوردی در تمدن‌های باستانی مثل چین، یونان و مصر مشاهده شده. این ورزش در طول زمان هم در تکنیک و هم در تجهیزات تحولات چشمگیری داشته و از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به یک ورزش تفریحی و رقابتی تبدیل شد. بهتره بدونید که قبل از ساخته شدن تجهیزات مدرن، کوهنوردان از طناب کنفی مانیل، مربع‌های فرش و چکمه‌های میخدار برای بالا رفتن از صخره‌ها استفاده می‌کردند. اما کم کم تجهیزات این رشته ورزشی حرفه‌ای‌تر و مقرون به صرفه‌تر شد و ورزشکاران در طول سنگ‌نوردی از امنیت بیشتری برخوردار شدند. بنابراین اگرچه سنگ‌نوردی یک ورزش نشاط‌آوره که چالش‌های فیزیکی و ذهنی رو به همراه داره، اما برای انجام اون باید آمادگی جسمانی بالا و تجهیزات حرفه‌ای و مناسب داشته باشید. کتاب جامعه سنگ‌نوردی از مبتدی تا قهرمانی درباره روند پیشرفت سنگ‌نوردی، تجهیزات اون و تاریخچه این ورزش در جهان صحبت می‌کنه.